چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف، فرد ابتدا باید به خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده. پاسخ به این سوالات به او کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنه، شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درستان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین؟ خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه. شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم‌ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفی تان، کم استرس و یا هم اضطراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواست افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند. افراد باشند که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بایدشان اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروی از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کار دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی نیز اشاره میکنه شاگردان عزیز. اشتراک در همچنین فعالیت‌ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت‌های اشاره می‌کنند که با فرد کمک می‌کنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چه چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب ها، مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم روز در جهان امروز همه ما به دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر به دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنین دوره های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت‌های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه سن رو به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگرده عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه پدرک باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت به شما کمک کردن که میشه که امروی شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از اینکه نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با و بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود یک کم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از همدیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، قصد هایست رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش با شما دیجه ارائه کنم. شما کوشش کنید که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما رو به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگه از جلسات سنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار می توانند شامل استراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شگفتان عزیز رخ می ده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که بجای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار می تواند به کاهش احساسات منفی مانند استراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند، شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله، مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده می گیرند و یا هم سرکوب می کنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این می سازد که به صورت منطقی و با دید واضح تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن است شامل موارد چون تفکر درباره گزینه ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشه. خب بیاین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل. فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش بره کار خود و در کل احساس استرس و استراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شود؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمانی در آینده شوه. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شوه. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاباوری در ما منجر شود. وقت افراد با احساسات خود مواجه میشوند و آنها را مدیریت میکنند، میتوانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیمگیری های خود بهبود ببخشند و تصمیمگیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجهه با چالش های آینده کمک کنند و در کل این فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه. به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت های سخت و وضعیت های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواسته ما ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب این شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا به اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و با خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگردان عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشام موفق شم، چون که داوطلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه هم همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا دانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب با جای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میتونه و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خیرمی خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ بره با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم، موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم، میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنند، همچنان موتیشن، ایجاد شبکه های مددگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنند، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشن که افراد سالم باشن و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنن و بتونن که با ما چی بتن؟ مشوره های درست در حالت های سخت بتن. خب اینا همشان موارد هستن که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما با ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرآیند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیاین. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو برو شویم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الی دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتاتون را یک مرور کنین و ببینید از درس هایی که شما دیجا میگیرین و از راهکار هایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چیکارین تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم تا که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان. بقا
Bye.